أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به حق عرض کردیم که ولو مشهور این هست که کل حق قابل للإسقاط، ولیکن ما دلیلی بر آن نداریم. باید هر موردی را به خصوص ببینیم. مثلا حق الانفاق نسبت به پدر و مادر که ولد، یجب علیه الانفاق علی الاب و الام اذا کانا فقیرین، یا ابو او یا پدر واجب است انفاق کند علی الولد اذا کان فقیرن. همونطور که مرحوم آقای خویی هم در منهاج الصالحین دارند، قابل اثبات نیست. ولو طبق اون تعریفی که مرحوم آقای صدر داشت، خب این حق الانفاق پدر و مادر حق لمصلحت الاب و الام، چرا نتوانند اثبات بکنند؟ میگویند پسر جان، تو زن داری، ازدواج کردی، برو توسعه بده بر خیالت که یک وقت طلاق ازش نگیره. ما پیر شدیم، مهم نیست، با نان و پنیر میسازیم. میگن نه، پسر واجب است انفاق کند در عبده مع فقره ما. مقتضای اطلاق دلیل هم همین هست. اما حق نفقه زوجه نه، قابل اثبات است. چرا؟ به خاطر دو روایت صحیحه، یکی صحیحه حلبی که در باب 11 از ابواب القتل حدیث 1، ابواب القتل از کتاب النکاح، ابواب القسم و النشوز، عن ابي عبد الله عليه السلام: المرأة تكون عند الرجل فيقول لها اني اريد ان اطلقك فتقول له لا تفعل ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كانت سوى ذلك من شيء فهو لك ودعني على حالتي فهو قول الله تعالى فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا وهذا هو الصلح. فقط زن دلخوشیش این است که میگویند شوهر دارد، یا در صحیحه زراره حدیث 1 باب 6 از ابواب القتل و النشوز: ان تزوج امرأة فصالحت من حقها على شيء من نفقتها او قسمتها فان ذلك جائز لا باس به. اگر زن صلح کند با شوهر که شوهر مثلا او را طلاق ندهد، زن میگوید تو هم نفقه مرا نده، شبها هم هر کجا میری برو، فإن ذلك جائز لا بأس به. فصالحت من حقها على شيء من نفقتها و قسمتها، ظاهرش اینه که با این صلح اسقاط کرد حق النفقه را. دیگه با این صلح اسقاط کرد حق النفقه را دیگه، یا حق القسم را. حالا اون روایت قبلی که مطلق هم بود، ما کانت سوا ذالک من شیئن فهو لک و دعنی علی حالتی، روایت اول که مطلق بسیار. اما اثر دوم حق و هو کونه قابلا للنقل والانتقال، ولی این ظاهر این دو روایت صلح است بر سقوط حق. و ما کان من شیء فهو لک، ظاهرش اینه دیگه، ظاهر اینه. نه، اگر مثلا مردی ملتزم بشود که من رجوع نمی کنم در اثناء عده، این حق الرجوع را ثابت نمی کند، به اینکه که اگر رجوع کرد بگوییم رجوع است باطل است. اما در اینجا اگر زن پشیمان شد گفت من نفقه می خواهم، ظاهر این روایت اینه که نه دیگه، حق النفقه نداره، واجب حق النفقه زوجه هم سهله، چون دینه بر ذمه شوهر، دین قابل ابراه علال قاعده. هم ما
دینی که بعدا میشه نه قابل ابراه.
حالا دین تا حالا دین تا حالا که قابل ابراه، حالا این ارتکاز اینه که کاری میکنه که دیگه ریشه این دین رو از جا میکنه. حالا به هر حال در فرض شما مناقشه کنید در نفقه مستقبله که بعضی ها مناقشه هم کردن، خب اصلاح این صحیحه حلبی و صحیحه زراره محکمه. خب راجع به این که بله راجع به پدر و مادر دلیل نداریم که اگر گفتن که پسر جان ما با تو صلح می کنیم که انفاق بر ما لازم نیست بکنیم، نه تو باید انفاق کنی. میخواهن یا نمیخواهن؟ یه وقت امکان انفاق نداری؟ نه، معلوم نیست. حتی اگر پدر و مادر فقیر باشن بگن لازم نیست به ما انفاق کنی، معلوم نیست وجوب از گردن شما ساقط بشه. بحثی نیست که اگر یک روزی پشیمان شدن باز می توانن مطالبه انفاق کنن، نه، حتی اگر بگن ما نمی خواهیم انفاق کنی، ظاهر ادله اطلاق ادله میگه باید انفاق کنی، گوش به حرفشون نده. مثل که بگن نمی خواهیم که صله رحم بکنی، اصلا به ما سر نزن، مجوز قطع رحم نیست، اینجا هم مجوز ترک انفاق بر پدر و مادر نیست، البته قابل اثبات هم نیست، حق انفاق بر پدر و مادر طبق اطلاق ادله. خب کلام واقع میشه در این که آیا حق قابل نقل و انتقال هست یا نیست. مرحوم نائینی در منگت و طالب جلد یک صفحه 42 فرموده است که همه حقوق قابل نقل و انتقال نیستند. مثلا حق القدر، حق القدر، کسی قرض شد بهش گفتن یا زانی، او حق دارد که قاضی را تقاضا کند تا حد بر او بزنند. این میگن حق القدر. حق القدر قابل اثبات هست اما قابل نقل و انتقال نیست. ولیکن برخی از حقوق قابل نقلند. اینهایی که قابل نقلند گاهی قابل نقلند بلا عوضن. مثال میزنشون به حق القسم، میگه زن حق القسم دارد. البته مورد اختلاف هست که زن اگر یکی بود باز هم حق القسم دارد، از چهار شب یک شب حق القسم دارد که مشهور میگویند که از چهار شب یک شب را باید در کنار همسر بخوابد شوهر، نه در اتاق دیگر. مرحوم آلخویی فرموده است که نه، دلیل نداریم. حتی کسی که دارای دو زن یا بیشتر است اگر نزد هیچ کدام نمی رود از ترک مهما امکن اولا، باز حق القسمی برای زنانش نیست. ولی اگر یک شب بره کنار یک زن بخوابد از قبیل واجب مشروط، زن دیگر هم یک شب از چهار شب را، از این چهار شب را حق القسم پیدا میکنه. حالا ظاهر عدلم امینه که آی خویی فرموده، ولی به هر حال این که قطعا میشه کسی که دو زن داره سه شب پیش یکی به خوابه، یه شب پیش یکی دیگه، به اجماع مسلمین جایز هست. کلام در اینه که آیا حق القسم این زن دوم مشروط به اینه که یک شب در کنار زن اول بخوابد کما علیه سید الخویی، یا مشروط نیست اگر در کنار زن اول هم نخوابد زن دوم میگه به من ربطی نداره، یک شب از چهار شب حق به من هست کما علیه مشروط. حالا آیه نائینی فرموده است که حق القسم قابل نقل هست اما بلا عوضن. چه جور قابل نقل است؟ احد از ذرتین میگن دیگه ها، یکی از دو هوو زن میزنه به اون هووی دوم، میگه که میخواهم حق القسمم را به تو منتقل کنم. هووی دوم میگه اهلا و سهلا. ولیکن فقها گفتن که نقل حق القسم باید مجانا باشد. حالا ما نمیدونیم مرحوم نائینی از کجا اینو آورده که باید نقل حق القسم بلا عوضن و مجانا باشد. خب حالا حالا اینا رو بعد بیار، اینجوری نمیشه. نخیر حق القسم حق زن است. اگر شوهر که حق استمتاع دارد، نه شب میشناسد نه روز میشناسد، نه یک شب از چهار شب میشناسد، کل یومن بحث در بله این شوهر حق استمتاع داره. اگر آمد پیش این زن، زن نمیتونه بگه که من برو، من حق القسمم را به حمویم واگذار کردم. میگه تو حق القسمت رو واگذار کردی، حق استمتاع من که اصلا قابل واگذاری نیست. بحث در حق القسمه. زمین خیلی ذهنتون در این بحث یعنی نبسته باشه. پس فرقی از حقوق مثل حق القسم قابل نقلن بلا عوضون، برخی از حقوق قابل نقلن به عوضون، مثل حق التحجیر. حق التحجیر بعد ایشان فرموده که از طرف دیگر برخی از حقوق قابل نقلن الى کل احدون، مثل همین حق التحجیر. برخی از حقوق قابل نقلن الى بعض الاشخاص، مثل همون حق القسم. حق القسم فقط به حوو میشه نقل داد، نه به هر کس. یا حق الشفعه رو، حق الشفعه رو فقط میشه به شریک نقل داد، نه به هر شخصی. حالا اجازه بدید، شما با زمینی را با زید شریکی، زید سدوم به خودش رو فروخ به امر، شما حق و شفعه دارید، می توانید همون ثمن را برید به امر بدید، این سدوم شریکتان را از او بگیرید. میایید میگید آقای شریک، اجازه آقا، حالا میایید اجازه بدید عرض میکنم، میایید میگید این حق و شفعه رو میایید به اون امر که مشتری، میگید من نقل میدم این حق و شفعه را به تو، به اون مشتری از شریک. ثمرش اینه که منتقل میشه حق و شفعه به او و آنن ما او مالک حق و شفعه میشه و ساقط میشه. که این رو حالا اجازه بدید، این رو بعدن باید بحث کنیم. ولا تعجل بالقرآن قبل ان یقضى الیک وحیه. حالا این فرمایش مرحوم نائینی، بعد فرموده برخی از بله به مشتری، پس برخی از حقوق قابل نقلن الى کل احدون، مثل حق التحجیر. برخی از حقوق قابل نقلن الى بعض الاشخاص، لا الى کل شخص، مثل حق القسم که قابل نقل است به همو، یا حق الشفعه که قابل نقل است فقط به اون من علیه حق الشفعه که مشتری هست. بعد ایشان فرموده برخی از حقوق قابل نقل نیستن ولی قابل ارث هستن، مثل حق الخیار. حق الخیار قابل نقل نیست اما قابل ارث هست. این هم یک سنخ از حقوق شد که حقوقی که قابل نقل به غیر نیستن فقط قابل انتقال به ارث هستند. بله حالا پس خلاصه فرمایش مرحوم نائینین شد حقوق همشون قابل اسقاطن ولیکن همشون قابل نقل و انتقال نیستن. حق القصد قابل نقل و انتقال نیست، اما برخی از حقوق قابل نقل و انتقالن، مثل حق التهجیر که قابل نقل است الی کل احد، یا حق القصد که قابل نقل است الی الذره، و برخی دیگر از حقوق قابل نقل نیستن ولی قابل ارث هستن، مثل حق الخیار. حضرت امام در اشکال به مرحوم نائینی فرموده است که این که شما گفتید حق القسم قابل انتقال الی کل احد نیست، قابل انتقال است فقط الی الذره. چرا؟ چرا؟ شما تو ذهنتون اینه که میگید آخه این زن بیاد به یک بنگاهی بگه آی بنگاهی، ما که از دار دنیا نه ملکی داریم نه چیزی، فقط یک حق القصد میداریم، اینو از ما میخریم. بنگاهی میگه که بسیار خوب میخریم، یک میلیون تومان میده این حق القصد رو میخریم. مرحوم نائینی تو ذهنش اینه آخه این حق القصد یعنی حق المزاجعه، آخه این شوهر بخواست بیاد با کی مزاجعت بکنه؟ امام میفرماید که این حرفا چیه؟ اونی که این بنگاهی مالک میشه حق مزاجعت زوجست با زوجش، یعنی با همین زوجه است که مالک حق القصد بود. نه این که شما تو دلتون بیاد که این بنگاهی حق المزاجعه پیدا می کند، نه، بعد بگید آخه این شوهر چجوری داره با این بنگاهی مزاجعت بکنه. نه، این بنگاهی میشه مالک حق مزاجعت شوهر با همین زنه فروشنده حق القصد. چی بشه؟ شوهره میخواد شبی که حق القصد این زن هست بره سراغ زن دیگر، یا بره سراغ از جوز که متعهی که پیدا کرده، یا کار داره آقا. خب عرض شود خدمتتون که اجازه بدید دیگه، بنگاهی اگر اون شوهر متدینه باید بیاد بنگاهی رو راضی کنه، اگرم بیدین بنگاهی میدونه چه کار بکنه، زن بهش میزنه میگه نیروی انتظامی میارم، این حق القصد امشب حق این زوجه هست که میگه این زوجه خودش حرفی نداره، میگه دیگه اون کاره اونی حق، نه من مالک حق القصد او هستم، میخوای بری جای دیگه جمع جون نیست میشم حق القصد این زوجه رو بده، چون تو از کی تخصیص نه مزید بده. یا اون ذره اون هوو خیلی از اون شوهر خوشش میاد، گاهی میاد منگاهی میگه، یا میاد اول سراغ اون زنه میگه که حق القصد رو به ما نمیدی نمیفروشی، میگه فروختم به بنگاهی برو از اون بخر. اون ذره ثانی هم میره سراغ بنگاهی، وقت باید کلی پول بده تا اون حق القصد رو مالک. یا در مورد حق و شفعه
چشم داره حق و شفعه رو من شریک بفروشم به بنگاهی. نه اینکه بنگاهی میتواند دم کند به بنگی را که به هم فروخته شده به ملک خودش. این معنی مالک شدن بنگاهی نسبت به حق و شفعه این نیست که بنگاهی میتواند زم کند اون سبنگی را که به عام فروخته شده است، بنگاهی را زم کند به ملک خودش. معنی حق و شفعه این نیست که معنی حق و شفعه ای که بنگاهی مالک میشه اینه که مالک هست زم کند، حق دارد زم کند اون سبنگی را که به عام فروختن به ملک این آقای شریک، همین شریکی که شما باشید. شما سه دنگ مالک بودید از این زمین، شریک شما جناب زید سهمش را فروخت به جناب عم. شما حق و شفعتون رو میفروشید به بنگاهی. بنگاهی حق پیدا می کند نسبت به همین شفعه شما، نه نسبت به این که زم کند سبنگی را که ام خریده است به ملک خودش. معنی این معنی حق و شفعه این نیست که، معنی حق و شفعه این است که حق دارد سبنگی را که ام خریده زمینه کند به ملک شما که به دنگ دیگر رو مالکی. تا حالا شما حق شبه داشتی داره مروبتید به بنگاهی. نتیجهش اینه، نتیجهش اینه، نتیجهش اینه که این بنگاهی یک پولی داد بود خرید کرد حق شبه شما رو خرید به یه مبلغ بعد. حالا عرض دوست خدمتتون که اومده بالا یه سر اون مشتری میگه هم آقای هم آقای امراض شما مالک سه دون زمین شدی، میدونی شریک داری؟ شریکت یه حاج آقا، ولی یه حاج آقا خیلی آدم مظلومیه، یه حق و شفن که داشت فروخته به من، هرچی اون مظلوم من جالبه، باید 10 میلیون به من بدی تا من این حق و شفعه رو افقار کنم. مصلحت چیه؟ حق و شفعه به مصلحت این حاج آقایی که شریک اصلی بود که بوده ندیگه گفته میشه میدونم. نه اون شما که صاحب مصلحت شما بنگاهی اینه که پول دادی حق و شفعه این آجه ها رو خریدی، پول دادی خریدی مالک حق و شفعه شدی. مرحوم نایمی فکر میکنه که کسی که حق و شفعه داره باید بتونه زن کنه سه شریک رو به نیست خودش. نه زن همین اشتباه است که شما فکر میکنی بنگاهی را درمید شریک باشه. بنگاهی حق پیدا کرد نسبت به شفعه این آجه ها که بتواند پول بدهد به بنگی را که ام خریده برگردونه و زن کنه به ملک این حاج آقا. اونجا حاج آقا حق شبه دیگه نداره، آدم مظلومی هم هست، اما این بنگاهی از این قایتاقهای روزگاره. لازم نیستم بابا اون حق دل اصالت که جعل شده برای مصلحت دولت، حق و شفن جعل شده برای مصلحت اون حاج آقایی که سه دنگ زمین رو مالک بود، حالا اون حق و شفن شو فروخته به این بنگاهی. حقوقات دیگه که این حق و شفعه قابل نقل است، این بنگاهی مالک حق و شفعه شد، نه اینکه سبنگی که ملک هم شد به ملک خودش بیاره بنگاهی. نه میاد سراغ هم میگه آقای هم خیلی دلت خوشه، سه دون زمین گیرت اومده، اما من میدونم باسه چی کار کنم. یه چی کار میکنی؟ میگه من رفتم حق و شفعه این حاج آقا رو که سه دنگ دیگه به اسم اونه از این زمین خریدم. او نه دست و پا داشت، یه تشر بهش میزدن اصلا میرفت دیگه پیداش نمیشد، نه آدم روداری بود. اما من هر چی بگی هستم، یا 10 میلیون بده این حق و شفعه رو افتاد کنم، یا ثمن شراع رو بهت میدم، یا از مال خودم یا نه، چون میخواهم با میخواهم برگردانم به ملک اونها جاها. بابا من مالی که حق شده شده با جاها بی خود نمیخواهم. عجیبه واقعا بابا، حق و شفعه رو من بنگاهی مالک شدم، وکالت نیست. اصلا من مالک حق و شفعه، یعنی من حق دارم، اصلا حق دار منم، هر کی خلاف بگه باش برخورد میکنم، تو حق مال منه. به زور لازمم میکنم پول بدم، به زور از جیب حاج آقا پول رو برمیدارم، من حق و شفعه رو مالکم. آقا بابا حاج آقا پولو بچه و حق صحبه رو به من، نه اون حاج آقا میتونه حرفی بزنه نه شما، هر کنی حرف بزنه در اون کار
استفاده. حضرت
امام این
نقطه هم که حق رو از حق بودن جدا کرد، حق امامش به طرفین بود.
چی؟
حق امامش به طرفین بود. این که میگه من حق رو منتقل کردم به این آقای بنگاری، حق رو با یک طرف به شما در منتقل
کردم. یعنی چی؟
حق امامش به طرفین بود، دو نفر رو هم نمیداد.
فرمایش امام از نظر فنی هیچ اشکال نداره، برو جای دیگه اشکال پیدا کن. بابا خب درست میگه امام، معنای منتقل کردن حق القسم به بنگاهی این نیست که اون شوهر داره با بنگاهی مزاجعت کنه. معنای منتقل کردن حق و شفعه به بنگاهی معنیش نیست که اون سه دنگی که به هم فروخته شده بنگاهی تملک کنه. نه خیر، همونی که حق این آقا بود برسانه منتقل شد به بنگاهی. بنگاهی حق و الان تو این مثال حق و شفعه داره. یعنی چی حق و شفعه؟ چیه داره؟ حق و شفعه داره که ثمن را بدهد و اون سه دنگی که به هم منتقل شده به ملچه این حاجقا، یا ورد میخواهد یا نمیخواهد، دیگر حق شفعه در اختیار او نیست، حق شفعه در اختیار بنگاهی است. میخواد نفروشه بابا فروخ. عجب اون وقتی که آمد حق شفعه رو 1 میلیون فروخ به این بنگاهی، دلتون به بنگاهی نسو قرارداد مدل دل رو پول گرفت رفت. چی؟ مالک حالا مثال حق القصد رو میزنید، در مثال حق القصد اون زوجهی که فروشنده حق القصد دیگه هیچ کاره میشه راجع به حق القصد. حق القصد او، قصد او، حق مزاجعت با شوهر با او میشه در اختیار این بنگاهی. شوهر اگر اون شبی که در اختصاص این زنه هست هر کجا بخواد بره این بنگاهی دنبالش میکنه، دیگه پول بده ملک کنه. هر شبت خدمتتون که اشکالی که در اینجا هست اینه که به چه دلیل هر حقی قابل نقل و انتقال است، این یه بحث دیگه است. اون ممکن حق القصد و انتقال دادن به ذره هم بگو اشکال کنیم، فضلا ان انتقال حق القصد الان بنگاهی. بحث در این که به چه دلیل حق قابل این حق قابل انتقال است، این اشکال مشترکه. مثلا برخی از در مورد یکی از مواردی که بحث است حق القصاص، برخی از آقایان گفتن که کسی پدرش کشته شده حق القصاص دارد، اما قاتل یک آدمه. چی میگه؟ جزء افراد شرور منطقه که هنوزم نیروی انتظامی نتونسته اینو دستگیر کنه. بدبخت از ترسش مخفی شده تو خونش، میترسه باباشو که کشتن حرف هم بزنه خودش هم بیان بکشن. یک فرد شرور دیگری که در باند رقیب هست میاد میگه که دلاش این حق القصاصت رو به ما نمیشی، میگه میخواد چه کار؟ میگه تو کارت نماشه به ما بفروش. میگه همین جوریش هم به درد ما نمیخوره، چون ما که نمیتونیم اون شرور قاتل رو قصاص کنیم، از عواقبش میترسیم، بیا فروختیم به تو 100,000 تومان. این شرور میاد 100,000 تومان حق القصاص رو میخره، بعد میره زن میزنه به اون شرور اول که قاتله. میگه که ببین دیگه با من طرف اون ولی دم هیچ کارم، حق القصاص اون منتقل شد به من، قصاصت میکنم، میرم داد، میرم وکیل میگرم دادگاه، به عنوان قاتل اعدامت میکنم، حق القصاص منتقل شد به من. میگه نمیشه کوتاه بیای؟ میگه چرا؟ 50 میلیون بده از حق القصاص صرف نظر میکنیم دیگه، اصلا پرونده همینجا مفهومه میشه. 50 میلیون میگیره از اون طرف. این یه فایده، این برای آدمای سودجو. گاهی هم نه، حق القصاص این ولی الدم رو میخره برای دلسوزی قاتل. زنگ میزنه به قاتل میگه قاتل حق القصاص رو خریدم، گذشتم، عفوت کردم. صاحب اصلی هست ولی الدم، اما اونی که انتقل الی الحق، این آقای خریدار حق القصاص. بعضی از آقایون صریحا گفتن ما به امورات اهل الله البيع از صلح جائز تجارت الانفراد تمسک میکنیم، میگیم حق القصاص قابل نقل و انتقال هست. چجور قابل ارث هست؟ قابل نقل و انتقال هم هست طبق عمومات. خب رد میکنه چی؟ به حکمت چه کار داریم؟ خب میگه حکمت، خب نمیگه حکمت چی کار داریم؟ حکمت داریم خب اونا حکمت سن ازار تمال هم گیرش اومد، دلش خلق شد، رفت یه چند تا بستنی خرید، دلش خلق عرض دارد خدمتتون که خب اولا در اینجا دو تا بست، یه بست اینه که ضابطه این که کل ضابطه این که بعض الحقوق قابل للنقل و الانتقال چیست؟ ضابطه چیه؟ حالا اون کل حق قابل للنقل ضابطه داده بودن، اما اینجا کل حق قابل للنقل چی؟ بعض الحقوق، بعض الحقوق قابل للنقل و الانتقال. بعض الحقوق کدومه؟ موجبه جزئیه که به درد نمیخوره. تعریف کنید. محقق اصفهانی از عبارتش در رسالت الحق و الحق استفاده میشه که میخواد میزان بده که چه حقی قابل نقل و انتقاله، چه حقی قابل نقل و انتقال نیست. میگه که این بحث اول. بحث ثانی اینه که ما به چه دلیل اثبات کنیم نفوذ بیع حق و صلح بر حق را بر اساس عمومات. بحث بعدی. فعلا بحث ضابطه ای که محقق اسپانی مثلا محقق اسپانی میگه حق ابتداعا جعلش مختص است به ذوالحق، حق القصاص جعلش مختص است به ولی الامر، حق التعذیر هم جعلش مختص است به محجر، تمام حقوق اولا و به ذات جعلشون قصور داره مختص است به همون ذوالحق اصلی. ولی گاهی او خود اون ذوالحق را مقوم میبینه برای حق و این مقوم نمیبینه برای حق، میگه دلیل نداریم بر بیش از این که این ولی جدن حق القصاص دارد، اما مقوم حق القصاص ولی جدن بودن نیم. هر کجا که عرف بگه ذوالحق مقوم لحاظ الحق، این قابل نقل و انتقال نیست. مثل حق الخیار، حق الخیار متقوم از عرفن به ذوالخیار، یا حق القصد متقوم است به زن، حق الشفعه متقوم است به شریک. عرف میگه که متقوم است این حق به شخص این آقای شفیع شریک یا ذوالخیار. گاهی نه، عرف نمیگه متقوم است به شخص او، عرف میگه دلیل قاصر است از اثبات حق برای دیگران، ولیکن دلیل فقط میگه ولی جدن حق القصاص دارد، اما این حق القصاص به خاطر قصور شامل دیگران نمیشود، نه به خاطر اینکه ولی جدن مقوم حق القصاص است به نظر عرف. مثلا یا حق التهجیر، بهترین مثال حق التهجیره، حق التهجیر به طبق دلیل در مورد من سبق الام ارزن فهوه احق و بش، این آقای زیدم سبق الام ارزن تهجیر کرد اون زنی را، دلیل راجع بود، اما عرفن این شخص که تهجیر کرده مقوم حق التهجیر نیست، دلیل فقط اونو گرفت، اما این آقای محجر مقدم حق التهجیر نیست، وقتی مقدم نبود قابل انتقال به دیگرانه. اما یک سری حقوق هست عرفاً متقوم به این شخص ذوالحق، مثل حق الشفعه، حق الخیار، حق القسم، اینها قابل نقل و انتقال به دیگران نیست. ببینیم این فرمایش محقق اصفهانی تمام هست یا نه، انشاءالله روز شنبه.